ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید پوراستاد هستم، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 20 مه سال 2016 میلادی است و در 60 دقیقه پیش رو به اتفاق دیگر همکارانم با شما هستم با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از اون که همراه بشیم با گزارش‌ها و تحلیل‌های همکارانم، با آزاده اسدی در استودیو هستیم تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید در یک سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم تروریستی که به گفته او برنامه انفجار و اقدامات ضد امنیتی داشتند بازداشت یا کشته شدند. محمود علوی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه این هفته در این باره افزود که مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره هم از این افراد به دست آمده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. پیشتر در فروردین ماه فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود در سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور منهدم و اعضای آنها از جمله 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته‌ای بودند دستگیر شدند. از زمان پیشروی‌های حکومت اسلامی در عراق و سوریه در سال 93 خورشیدی و ماه‌های پس از آن خبرهایی از بازداشت‌ها یا درگیری با گروه و افرادی که تکفیری خوانده شدند و قصد انجام عملیات در ایران داشتند منتشر شده است. بیرون از ایران، روز جمعه پارلمان ترکیه لایحه سلب مسئولیت پارلمانی نمایندگان پارلمان را تصویب کرد. از آنجا که این لایحه با اکثریت بیش از 2/3 آرا تصویب شد، مستقیما و بدون نیاز به همه پرسی قانون اساسی ترکیه را تغییر می‌دهد. احزاب اپوزیسیون ترکیه می‌گویند هدف دولت رجب طیب اردوغان از ارائه این لایحه به مجلس به دادگاه کشاندن نمایندگان مخالف و اخراج آنها از پارلمان است. 138 تن از نمایندگان پارلمان ترکیه از احزاب اپوزیسیون هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این تصمیم پارلمان را تاریخی خوانده است. در همین باره سخنگوی صدر اعظم آلمان گفته است که آنگلا مرکل قرار است هفته آینده با رئیس جمهور ترکیه دیدار کند و درباره نگرانی از وضعیت دموکراسی در ترکیه با رجب طیب اردوغان صحبت خواهد کرد. سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تاکنون برخی بخش‌های هواپیما و لوازم سرنشینان را بر روی آب یافتند. شب گذشته هم در این زمینه خبرهایی منتشر شد که بعد تکذیب شد. این هواپیما در مسیر بین پاریس و قاهره در ساعت اولیه پنجشنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می‌رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. فرانسه، یونان، ایتالیا، قبرس و بریتانیا در این عملیات به وزارت دفاع مصر کمک می‌کنند. مقام‌های مصری و فرانسوی که بیشتر سرنشینان هواپیما از این دو کشور هستند، درباره دلایل احتمالی سقوط هواپیما اظهارات متناقضی کردند. وزیر ترابری مصر گفته است به احتمال زیاد یک اقدام تروریستی باعث سقوط هواپیما شده، در حالی که وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفته است هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه سقوط چه دلیلی داشته است وجود ندارد. موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود استعفا کرده است. این استعفا پس از آن انجام شد که روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای پیشبرد دولت ائتلافی تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفت. موشه یالون در یک پیام توییتری اعلام کرده است در پی اقدامات تازه نخست وزیر و مسائل اخیر و به دلیل عدم اعتماد به آقای نتانیاهو از دولت و همچنین پارلمان استعفا کرده و برای مدتی از فعالیت سیاسی کنارگیری می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه سمت وزارت دفاع را به آویگدور لیبرمن سیاستمدار تندرو اسرائیلی پیشنهاد داده بود. آقای لیبرمن در دولت فعلی نتانیاهو از بعد از انتخابات 14 ماه پیش در موضع اپوزیسیون قرار گرفته است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 59 مخالف بوده.
اگر از نظر تاریخی بخوایم بررسی بکنیم، خیلی مستند روشنی وجود نداره که ایشون مخالف بوده.
مسکو میگوید در برابر گسترش ناتو در تدارک اقداماتی برای مقابله به مثل است. و اعتراض به فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی در وزارت بهداشت ایران.
برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقر، یعنی زیر خط فقر قطعاً راه به فساد باز میکنه.
همچنین در این مجله علاوه بر گزارش‌های متنوع دیگر هم سری به فستیوال کن می‌زنیم تا همراه با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا از آخرین اتفاقات این فستیوال مهم سینمایی با خبر بشیم. خب در ابتدای این مجله بد نیست نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات سوریه. مناطق مختلفی از این کشور شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده. ایلیا جزاری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون از طریق خط تلفنی همراه ماست. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این درگیری ها برای ما بگو.
بله وحید، امروز علاوه بر درگیری ها جنگنده های ارتش سوریه مناطقی رو در ادلب و حمص بمبارون کردن. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، بمباران هوایی منطقه خان اسطبول در جنوب شهر سراقب در حومه شهر ادلب باعث شده که 8 غیر نظامی کشته بشن و ده ها تن دیگر زخمی بشن. اما منطقه دیگه که شاهد حملات شهید هوایی ارتش سوریه بود، حومه حمص بود. اینطور که در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین گزارش چند رسانه دیگر اومده، 21 غیر نظامی که دست کم 6 تاشون کودک بودن، در حملات هوایی ارتش سوریه به شهرک‌های در اطراف حمص کشته شدن. این در حالی هست که روز قبل از اون، یعنی دیروز، 14 غیر نظامی در این مناطق کشته شدن. درگیری‌ها در حومه حلب هم به شدت خودش ادامه داره. در دو محور، در یک محور نیروهای مخالف حکومت سوریه با نیروهای دولتی در حال نبرد هستند و محور دوم درگیری میان نیروهای مخالف حکومت سوریه با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هست.
ایلیا، برای حفظ آتش‌بسی که مذاکرات برای توافق بر سر اون در جریان، روسیه پیشنهاد بمباران مواضع طرفهایی رو مطرح کرده که آتش‌بس رو نقض میکنن.
این رو سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه مطرح کرده، گفته که کشورش به ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش پیشنهاد داده که از روز 25 ماه مه جاری، هفته آینده، مواضع گروه‌هایی که به آتش بس پایبند نیستن یا نمیشن هدف حملات هوایی مشترک قرار بگیرن. همچنین بر پایه این پیشنهاد که به گفته آقای شویگو در عمان، در عمان پایتخت اردن، به کارشناسان آمریکایی ارائه شد، محموله های اسلحه‌ای هم که از ترکیه برای مخالفان حکومت اسد وارد سوریه میشه هم هدف بمباران هوایی قرار بگیرن. هنوز مشخص نیست که آمریکا چه پاسخی به این پیشنهاد داده.
یا در خبرها صحبت از درگیری‌های گروه النصره شاخی القاعده در سوریه بود که با دیگر گروه‌های مخالف حکومت اسد درگیری‌هاشون بالا گرفته. چه جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره؟
بله وحید، ما دیروز در خبرها داشتیم که نیروهای دولتی سوریه تونستن 10 شهرک در اطراف دمشق، پایتخت سوریه، را از مخالفان بازپس بگیرن. در حقیقت این پیشروی آسان نیروهای دولتی مرهون درگیری‌ها میان مخالفان مسلح حکومت اسد در این مناطق است. اینطور که محمد علوش، یکی از فرماندهان جیش الاسلام، یکی از قوی ترین گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه که در اطراف دمشق مستقر هست، گفته گردان الرحمن که نزدیک هست به جبهه النصره شاخه القاعده و در حقیقت متحد این گروه هست، از این مناطق خارج شده بعد از درگیری با جیش الاسلام. و همچنین این درگیری ها در مناطق دیگر رو ادامه داره. آقای علوش گفته النصره میخواد جیش الاسلام رو از میان ببره، چرا که جیش الاسلام متهم میکنه به خیانت به خاطر ورودش به مذاکرات صلح با نظام سوریه، همون کاری که با 13 گردان وابسته به ارتش آزاد سوریه قبلا در شمال سوریه انجام داده بود.
متشکرم ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که نگاهی داشت به آخرین تحولات سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تنها دو ماه از افشای درآمدهای چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران میگذره و اکنون یک مقام مسئول از درآمدهای چند صد میلیون تومانی در وزارت بهداشت خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در پی واکنش گسترده به حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی ایران، این بار قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده و مدعی شد که ادعی در این وزارتخانه از حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان برخوردارند. محمد شریف مقدم، معاون این سازمان، روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشت که اساساً در وزارت بهداشت فیشای حقوقی چند ده میلیون تومانی رخدادی عادی است و همین مسئله دلیل عمده کمبود منابع مالی این وزارتخانه است. وی در ادامه گفت گروه های جراحی در وزارت بهداشت شامل همه تخصص‌ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیشای حقوقی 70 تا 90 میلیون تومانی دارند و البته فیش‌های چند صد میلیون تومانی مانند 200 تا 400 میلیون تومانی هم هست که اگرچه تعدادشان زیاد نیست اما به هر جهت وجود دارد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در حاشیه سفر به رام هرمز گفت دولت بودجه کافی برای ساخت بیمارستان‌های جدید ندارد. وی افزود مشکلی که داریم این است که هنوز جایی افتتاح نشده، درخواست ساخت بیمارستان دیگر از ما می‌کنند. وزیر بهداشت پیش از این نیز حدود 4 ماه پیش در سفر به چابهار غیر از مسئله کمبود بودجه برای ساخت بیمارستان همچنین گفته بود
ما خب اون بیمارستان رو افتتاح کردیم اما حتما کنارش پانسیون احتیاج داره، حتما برای ماندگاری پزشکان بایستی تعمیدات ویژه‌ای دید، برای جذب نیروی پیراپزشکی همچنین.
حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در مورد تأثیر نامطلوب تفاوت‌های چشمگیر در نظام توزیع درآمدها بر جامعه، ابتدا به نقش آن در افزایش تورم اشاره می‌کند.
اگر در برابر هر درآمدی کار مفید، کالای مفید، خدمت مفید انجام نگیره، این منجر به تورم میشه. تورم اونجاییست که ما در برابر پول در گردش کالا و خدمتی که ارزشش با اون وزن سنجیده میشه رو نداریم. در نتیجه وقتی کسی حقوقی میگیره که در برابرش کاری انجام نمیده، این قطعا منجر به تورم میشه، برای اینکه با این پولی که به دست میگیره خودش متقاضی کالاها و خدمات دیگران خواهد شد. برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقره، یعنی زیر خط فقر قطعا مطلوب نیست، قطعا غیر اخلاقی است و قطعا راه به فساد باز میکنه. حالا این گسترش، یعنی گستره‌ای که وجود داره در بین بالاترین و پایینترین درآمدها، این با ضریب جینی سنجیده میشه و طبیعی است که هرچی این فاصله زیاد باشه روحیات مردم خرابتر و امکان گرایش به فساد بیشتره. سوال اساسی این است که وقتی کسی درآمدش از حد فقر پایین تره به زندگی میکنه، این زندگی رو چگونه میگذرونه؟ خواه اونا خواه راه به فساد گشوده میشه، نه اینکه به این معنا باشه که همه اونایی که زیر خط فقرن دست به فساد دارن، ولی عملا انگیزه ایست برای فساد آنجایی که ممکن باشه.
پیش از این نیز ماجرای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی ایران تا کنون به استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس این سازمان، انجامیده بود. این فیش‌ها که بار اول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران اسفند ماه پارسال در مجموع 180 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که در این میان سهم تنها یکی از آنها 87 میلیون تومان بوده است. در واکنش به این مسئله اما مدیریت بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که بخش عمده این مبالغ شامل معوقاتی است که از سال 87 تا کنون پرداخت نشده بود و با رأی دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در این حال قائم مقام سازمان نظام پرستاری میگوید که دستگاه‌های نظارتی باید به نحوه پرداخت حقوق‌ها در وزارت بهداشت نیز توجه داشته باشند و آن را مورد بررسی قرار دهند. وی در این باره اظهار داشت هم اکنون وزارت بهداشت با کمبود منابع روبروست و به همین جهت نیز به دنبال تجمیع بیمه هاست، چرا که در سال اول اجرایی کردن طرح تحول سلامت منابع هنگفتی را به گروه های خاص پزشکی تزریق کرد و در حال حاضر بخش عمده کمبود منابع وزارت بهداشت به دلیل پرداخت فیش های چند ده میلیونی است. محمد شریف مقدم در نهایت گفت پرداختی های میلیونی در وزارت بهداشت هیچ توجیهی ندارد، چرا که در برخی موارد پزشک حتی در بیمارستان حضور ندارد و دستیار و رزیدنت وظیفه او را انجام می‌دهد و تنها به دلیل استفاده از مهر پزشک پول آن به جیب پزشک می‌رود که این خلاف قانون است.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
مشکل اصلی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی واقعی چیزی جز وجود شورای نگهبان نیست.
قاضی سعید مرتضوی راست راست داره در خیابونای تهران راه میره و هر جا که دلش میخواد مسافرت میکنه، با اینکه قاتل زهرا کاظمی و شهدای کهریزک میباشه، ولی چون مو به مو دستورات رهبری و فرزندش رو اجرا کرده آزاد هست. آنگاه نرگس محمدی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت سیاسی مشغول بوده به چنین سرنوشتایی دچار میشه.
این حاکمان ما دارن میگن که ما بین زن و مرد هیچ تفاوت قائل نیستیم، در صورتی که دختر 13 ساله که به ورزشگاه میره خوشحالن که او را بازداشت کردن. و یک زمانی ما به اعراب میگفتیم شما دخترانتون زنده بگور میکنید، الان اونا میگن زمانی که ما میزبان جام جهانی بودیم شما دخترانتون را به ورزشگاه ها راه نمیدادید.
رژیم جمهوری اسلامی یعنی قتل، غارت، جنایت، فساد، دروغ، اعتیاد، فحشا، بیکاری، اعدام، از بین بردن کلیه ارزش‌های انسانی، فرهنگی، اقتصادی، به طور کلی ویران کردن کشور ایران. رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه صفت خوب و نیکی درش وجود نداره. اگر کسی صفت خوبی پیدا کرد اعدام بکنه. یک رژیمی سر تا پا مملو از خرافات در قرن 21. درود بر شاپور بختیار که گفت اینا مأموریتشون ویران کردن ایران، خراب کردن ایرانه که دیدیم.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گفتگوی رو بشنوید با این موضوع که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید که با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها در سال 1359 مخالف بوده. آقای رفسنجانی اضافه کرده که قیام دانشجویان در برخی دانشگاه در اوایل انقلاب منجر به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه و نخست از او پرسیده که چرا آقای رفسنجانی در این مقطع زمانی از تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 59 ابراز تأسف کرده. رضا حقیقت نژاد:
اگر از نظر تاریخی بخوایم بررسی بکنیم خیلی مستند روشنی وجود نداره که ایشون مخالف بوده، یعنی از نظر تاریخی نقطه اوجی که منجر به انقلاب فرهنگی شد تشنج در سخنرانی آقای هاشمی بود، بعدش اینا رفتن دیدار آقای خمینی و آقای خمینی حمایت کرد از انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب که آقای هاشمی عضوش بود بالاخره این تصمیم رو گرفت. ببینید که اون موقع آقای هاشمی ایده داشت که دانشجویان مسلمان باید بیان توی دانشگاه ها حضور قوی داشته باشن، در عمل هم همون اتفاق افتاد و دانشجویان مسلمان رفتن و دانشگاه ها رو اشغال کردن. بنابراین از نظر تاریخی نمیشه که مستند جدی یافتش که واقعا آقای هاشمی با چنین چیزی مخالف بوده، ولی از نظر سیاسی میشه اون رو به یک نوعی ابراز ندامت از گذشته توصیف کرد که در میان برخی از اصلاح طلبان هم به چشم خورده، حالا شاید دنبالش با آقای هاشمی رسیده.
همین ابراز ندامتی که الان شما بهش اشاره کردید آقای حقیقت نژاد، آیا در تضاد با دیدگاه های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست که شخصا به همین موضوع انقلاب فرهنگی تأکید و اصرار داشت؟
آقای هاشمی قبلا هم تو خاطراتش گفته که با برخی تصمیم‌های آقای خمینی مخالف بود. همون سال 59 هم یک نامه مشهوری نوشته در مخالفت با برخی از رویکردهای آقای خمینی. این از نظر سیاسی الان معنادار هستش که ما از طرف برخی از مخالفان یا اصلاح طلبان یک فشار رسانه سیاسی رو میبینیم که اینها به یک نوعی در مورد اون حوادث اوایل انقلاب، رویکردهای دوره آقای خمینی و برخی تصمیم‌ها توضیح بدن و یا حداقل عذرخواهی بکنن بابت برخی از اشتباهاتی که کردن. تو این فضای سیاسی که ما تو روزهای اخیر هم دیدیم بعضی از اتفاقات، فرض کنید مثل پاسخی که آقای تاج‌زاده به سپاه داده بود، تو این فضا صحبت‌های آقای هاشم رفسنجانی خیلی معنادار هستش و انگار به یک نوعی داره اون پروژه رو دنبال میکنه که البته میتونه هزینه سیاسی هم داشته باشه برای آقای هاشمی.
آقای حقیقت‌نژاد، با نگاهی به عملکرد و گفته‌های آقای رفسنجانی در طول این سال‌های گذشته، همواره ایشون از راه اندازی و تشکیلات دانشگاه آزاد حمایت کرده و حتی بر سر ریاست اون در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو در رو شد. الان هم در همین اظهارات اخیرش جبهه پایداری رو از جریان‌های تندرو اصولگرا رو متهم کرده که قصد ضربه زدن به این دانشگاه رو دارن. از منظر سیاسی این حمایت همه جانبه آقای رفسنجانی از دانشگاه آزاد برای چیست؟
اتفاقا توی صحبت اخیرشون گفته که اون بحثایی که در مورد شورای انقلاب فرهنگی رخ داد و محیط دانشگاه‌ها اون زمان در واقع شلوغ شد، ما تصمیم گرفتیم بریم یه دانشگاه ایجاد بکنیم که به خاطر اون مسائل هم بوده که اومده دانشگاه آزاد رو شکل داده، که قبلا تو این چیزی نگفته بود. ما تو ببینید ایشون اولا خب مؤسس دانشگاه آزاد بوده و روکرش هم یه جوری بوده که حتی به نوعی اونو ملک شخصی خودش میدونه. از نظر اینکه مهمترین پایگاه اجتماعی هم که الان تو ساختار قدرت آقای هاشمی داره که میتونه در واقع مهرای خودش رو یه ساماندهی بکنه دانشگاه آزاد هستش. قبلا هم در دولت آقای احمدی نژاد مشکل زیادی پیدا کرد با شورای عالی انقلاب فرهنگی و این مشکل هم الان به یک نوع ادامه داره. اونجا حتی منجر به رودررویی ایشون با آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شد، حتی به یک نوعی رودررویی با آقای خامنه‌ای. یه تعبیر هستش که میگن که مهدی هاشمی عزیزترین فرزند خانواده آقای هاشمی به دانشگاه آزاد هم عزیزترین فرزند معنوی آقای هاشمی هستش. خیلی ارزش نمادین و سمبولیکی براش پیدا کرده که این دانشگاه رو حفظ بکنه و تو این نبرد بازنده نشه. ولی از نظر تشکیلاتی هم بالاخره پس به نماینده‌های مجلسی که رأی نمیارن نزدیک به آقای هاشمی هستن، مدیرانی که ممکن توی دولت تغییر بکنن و الان نیاز به جایابی دارن. دانشگاه آزاد مهمترین تشکیلاتی که آقای هاشمی میتونه نیروهای نزدیک به خودش رو بعد از مجمع تشخیص مصلحت میتونم اینجا ساماندهی بکنه و به همین جهت خیلی خیلی مهمه برای بدنه آقای هاشمی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید که با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه در سال 59 مخالف بوده. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید در همین باره با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید برای وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم برای وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر دفتر زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران هشدار داده که یک زلزله 6 ریشتری میتونه بیشتر ساختمان‌های مسکونی بافت فرسودی تهران رو ویران کنه، اتفاقی که زندگی 1.5 میلیون نفر از ساکنان این مناطق رو به خطر میاندازه. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
ده ها عکاس، مدل و مدیر مزون‌های تبلیغاتی و طراحی لباس در هفته‌های گذشته، اونطور که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی میگن، احضار یا حتی بازداشت شدن. چرا با مانکن‌ها و مدل‌ها به بهانه حضورشون در شبکه‌های اجتماعی برخورد میشه؟ و من یامن صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع.
آیت الله مکارم شیرازی روحانی شیعه در قم روز پنجشنبه موفقیت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای را در ارتباط نزدیک او با امام زمان توصیف کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
آیت الله مکارم شیرازی روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه در همایش بین المللی دکترین مهدویت که در مدرسه علمیه امام کاظم برگزار شده بود، سخنانی درباره ایمان جوانان ایرانی بیان داشت. به گزارش خبرگزاری رسا، آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از سخنان خود بزرگترین سلاح ایرانیان را ایمان جوانان دانست. به گفته او این ایمان جوانان ایرانی است که گزینه‌های آمریکا را از روی میز زیر میز گذاشته است. آیت الله مکارم شیرازی در پایان به مسجد جمکران اشاره کرد و گفت این مسجد کوچکی بود که درهایش بسته بود، اما امروز میلیون ها جمعیت به عشق امام زمان به قم می آیند و تأکید کرد دلایل موفقیت رهبر معظم انقلاب هم ارتباط نزدیک ایشان با امام زمان در مسجد جمکران بوده است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری درباره بیان چنین سخنانی به رادیو فردا میگوید
در مسلم نظر با اعتقادات مردمه، یعنی مردم ایران اکثراً و نوعاً به امام زمان اعتقاد دارن و منتظر ظهور اون حضرت هستن، ولی اینکه چاه جمکران و اینکه ببین چه شخصی ارتباط داره با امام زمان و چه کسی نداره، طبق دستور همین شریعت اسلام و مکتب تشیع گفتن اگه کسی ادعا کرد با امام زمان ارتباط داره یا اینکه اومد زمان ظهور ایشون رو تعیین و مشخص کرد اونو تکذیب کنید و غیر از خدا هیچ کس نمیدونه اینو و چنین ادعایی که ایشون کرده در مورد آیت‌الله خامنه‌ای خود ایشون هم قبول نداره. یعنی الان شما از آیت‌الله خامنه‌ای سوال کنید شما جنگ‌کنان میرید با امام زمان در ارتباطی، مسلم جواب منفی خواهند داد شده و این بازی کردن با اعتقادات مردمه و مثلا در این زمان که در اقصا نقاط جهان چنین حرفایی رو میشنوند و به نظر من باعث شرمندگی.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان نیست که در یک ویدیو که گویا نیوز نیز آن را منتشر کرده سخن از وعده ظهور آیت الله خمینی در تولد پیامبر اسلام زده است.
شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. متی 10 سال آینده متوجه میشیم امام کی بود.
احمد منتظری این گونه سخنان را هم کذب محض می‌داند.
خب این هم مسلم دروغه، مسلم به نام دین و به نام اسلام و به نام تشیع چنین دروغ‌هایی میگن. اینها خب افرادی که بیان آبرو ببرند و حرفای سبوت بزنن همیشه بودن، ولی الان باعث تأسف است که در جمهوری اسلامی که نهادی درست کردن به اسم دادگاه ویژه روحانیت که با تخلف روحانیون برخورد کنن این چیزا رسیدگی نمی کنه. چرا فقط منتظر ببینه که یک جرم سیاسی و یک انتقاد سیاسی وقتی صورت میگیره برخورد شدید بکنه؟ الان من خودم حدود 5 سالی که ممنوع خروجم. چرا؟ برای اینکه انتقاد میکنن، برای اینکه حرف میزنن، برای اینکه با شما مصاحبه میکنن. صریحا به ما میگن که چرا مصاحبه میکنید با فرز رادیو فردا، که من از جواب دادم چون که هیچ قانونی نداریم که مصاحبه کردن با رادیو فردا و در یه رادیو خارجی جرم باشه. قانون اون هست که مجلس شورا تصویر کرده باشه و شورای نگهبان تعیین کرده باشه، نه اینکه یک نهاد دیگه مثل شورای امنیت ملی بیاد برای خودش قانون تصویر کنه.
فرزند آیت الله منتظری عقیده دارد کسانی که به دین لطمه میزنند در ایران تحت تعقیب قرار نمیگیرند.
نفر که میاد آبروی دین رو میبره، آبروی تشیع رو میبره و دروغ‌هایی میگه که تأکید میکنن به مسئولین نظام اینها رو اگر واقعا بپرسید به این اعتقاد داری اصلا خنده داره که یکی میگه فیلد حرف داده، یکی میگه ظهور خمینی رو خبر داده. اینا غیر از آبرو بردن از این چیزی نیست و این افراد گناه عمده گردن اون کسایی هست که قدرت دارن جلوگیری کنن و جلوگیری نمی کنن، اهم از قدرت های رسمی مثل دادگاه ویژه روحانیت یا مراجع تقلید. مراجع تقلیدی که در یک ملاقات ساده خانم فائزه هاشمی با اون خانم فریبا کمال آبادی که یک کار انسانی صرف بوده میاد چنین موضوع گیری می کنن. خب چه همرانی هایی که شبیه آقای پناهیان که میان دروغ علنی و رسمی میگن و به این به چیزی نسبت میدن، چرا در مقابل این انحراف های مراجع ساکت هست؟ اینها سوالاتی هست که مردم دارن، گفته میشه و ما میشنویم و جوابی برش نداریم.
به گفته پژوهشگران دینی، در صورتی که جلوی سخنان دروغ و اهانت‌آمیز به مذهب گرفته نشود، خرافات در هر جامعه‌ای به مراحلی نزدیک خواهد شد که بازگشت به حقیقت را دشوار خواهد ساخت.
خبرها و گزارش‌های ما را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از اینکه چند گزارش سیاسی و فرهنگی دیگر رو بشنوید، به سراغ گزارش ورزشی امروز می‌ریم. در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی که به میزبانی ایران در شیراز برگزار شد، فرنگیکاران ملی پوش ایران دقایقی پیش روسیه رو 8-0 شکست دادن و برای پنجمین بار قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شدند. سایر خبرهای ورزشی رو از فریدبرز غریب می‌شنویم.
در خبر دیگری در مورد کشتی، در یک مسابقه دوستانه کشتی آزاد بین تیم‌های منتخب ایران و آمریکا که بامداد امروز در میدان تایمز شهر نیویورک انجام شد، تیم آمریکا با حساب 5-1 به پیروزی رسید. این مسابقه دوستانه برای حمایت از رشته کشتی در بازی‌های المپیک و همچنین بست و گسترش این رشته بین جوانان برگزار شد. قاضی القضات فوتبال ایران میگوید از سوی برخی از ورزشکاران و حتی برخی از عوامل رسانه‌ای این کشور امنیت لازم را برای رأی دادن در مورد محرومیت بازیکنان ندارد. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز جمعه در مصاحبه با سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
در طول این 5 سال و 21 روزی که من در خدمت فوتبال کشور هستم، بزرگترین چالش ما ناامنی از سوی افرادی است که ما به ضررشون رأی میدیم. حالا این ناامنی گاهی از طرف مثلا مستقیم خود فرد، عوامل اون فرد، حتی اجازه بدید بگم که بعضی از عوامل رسانه‌ای با ابزارهای خاصی که دارن.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران قرعه این تیم در جام جهانی را سخت‌ترین قرعه توصیف کرد. در قرعه کشی فوتسال جام جهانی 2016 که امروز در کولومبیا انجام شد، تیم فوتبال سالونی ایران با اسپانیا قهرمان جهان، مراکش قهرمان آفریقا و آذربایجان هم گروه شد. این رقابت‌ها از حدود 4 ماه دیگر در کولومبیا آغاز می‌شود. و بعد از سقوط هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی مصر که چهارشنبه شب در مسیر پاریس قاهره اتفاق افتاد، مسئولان امنیتی اروپا در مورد برگزاری رقابت‌های فوتبال یورو 2016 در فرانسه هشدار دادند. کانال NTV آلمان امروز در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخت و مقامات امنیتی فرانسه هم اعلام کردند برای چند ماه آینده هنگام برگزاری 2 رویداد مهم ورزشی در این کشور، فوتبال یورو 2016 و دوچرخه سواری تور دو فرانس، تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در نظر گرفتند. این 2 رخداد مهم ورزشی در خرداد و تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
به وبسایت ما سری بزنید. همکارانم گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه ارتش مصر روز جمعه اعلام کرد که تکه‌ای از لاشه هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر و بخشی از وسایل مسافران این پرواز رو در نزدیکی شهر اسکندریه در ساحل دریای مدیترانه پیدا کردند. این هواپیما بامداد روز پنجشنبه در حالی که پاریس رو به مقصد قاهره ترک کرده بود، در حریم هوایی مصر از رادارهای هوایی ناپدید شد و بعدتر اعلام شد که در دریای مدیترانه صعود کرده. متن کامل این گزارش رو برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. مسکو اعلام کرد که گسترش ناتو رو تهدید صریح علیه امنیت خودش میدونه و در پی تدارک اقداماتی برای مقابله به مصر. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
دستور کار اجلاس 2 روزه وزیران خارجه ناتو که در بروکسل پایتخت بلژیک گردهان آمدند، شامل بررسی طیف وسیع از مسائل امنیتی است که به برآورد این پیمان مهمترین آنها روسیه و تروریسم بین‌المللی است. وزیران خارجه ناتو پیش از اجلاس سران کشورهای عضو که قرار است ماه آینده برگزار شود، در حال تکمیل یک راهبرد بازدارندگی و گفتگو هستند که هدف از آن اطمینان بخشیدن به متحدان ناتو است که آنها در مقابل بحرانی مشابه اوکراین تنها نخواهند ماند. این رایزنی ها در حال برگزار می شود که مجلس نمایندگان آمریکا بودجه بیش از 600 میلیارد دلار برای تقویت آرایش نظامی در اروپا تصویب کرد که از جمله در برگرنده هزینه پشتیبانی از کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو در برابر روسیه است. به گفته بوب بورک، معاون وزیر دفاع آمریکا، ناتو از همه جهات با تهدید روبروست، از جنوب و داخل با تهدید تروریسم و از شرق، غرب و شمال با تهدید روسیه. او طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای نروژی خود در واشنگتن، روسیه را متهم کرد که در مقابل غرب سیاست رقابت را به سیاست رویارویی، پرخاشگری و زور تغییر داده. لئونید ملیچین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روابط روسیه و ناتو در سرشیبی قرار گرفته.
Вопрос о взаимодействии России с НАТО целиком и полностью зависит от позиции России.
همکاری روسیه و ناتو کاملا بستگی به موضع روسیه دارد و عقل سلیم حکم می‌کند که ناتو علیه روسیه نخواهد جنگید. اما کرملین از بس ناتو را برای طرفداران خود دشمن خوانده که به خودشان تلقین کردند ناتو دشمن است و به جای اینکه با ناتو همکاری کنیم، مصرانه دست دوستی همدیگر را پس می‌زنیم.
Если бы не безумное сопротивление.
وزیران خارجه ناتو پنجشنبه طی نشستی در بروکسل با امضای پروتکل رسما از مونتنگرو برای پیوستن به عنوان 29مین عضو این پیمان دعوت کردند. در واکنش ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ناتو را متهم کرد که صراحتا به دنبال بازدارندگی روسیه است و منافع و امنیت ملی این کشور را به چالش میکشد. او تأکید کرد که مسکو ناچار است با این سیاست مقابله به مثل کند، اما توضیح نداد چه گام‌هایی در این زمینه برداشته خواهد شد. اما همان روز سرگی ژلزنیاک، معاون رئیس دوما، گفت که اگر مونتنگرو بدون برگزاری همه پرسی به ناتو ملحق شود، روسیه این کشور را مورد تحریم قرار خواهد داد. او افزود عضویت در ناتو و میزبانی تأسیسات نظامی این پیمان در همسایگی روسیه باعث بازبینی روابط مسکو با تمام این کشورها خواهد بود. اعتراض های روسیه به گسترش ناتو در حال شدت گرفته که مخالفت هایش با استقرار سپر دفاع موشکی در رومانی و لهستان همچنان ادامه دارد. در واکنش تازه، الکساندر گروشکو، سفیر روسیه در ناتو، تأکید کرد که مسکو در پی تقویت توانایی نظامیش است تا این سپر را خونسا کند، زیرا تهدید از سوی ایران را باور ندارد و معتقد است این سپر برای مقابله با روسیه برپا می شود. علی کارلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید تشدید جنگ لفظی خطر رویارویی بیشتر را به دنبال دارد.
Когда Россия развязывает одну за другой войны, сначала чеченского населения.
پس از جنگ‌های روسیه در چچن، حمله به گرجستان، اشغال و الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین، نمی‌توان انتظار داشت که روابط روسیه و غرب عادی باشد و کشورهای شرق اروپا احساس امنیت کنند. با این وجود، کشورهای غربی از تحریک بیش از حد روسیه می‌هراسند که باعث می‌شود روسیه سطح رویارویی خود با ناتو را بالا ببرد. به تازگی یک فرمانده پیشین ناتو هشدار داد که غرب با خطر جنگ هسته‌ای با روسیه روبروست. به عقیده من نیز سیاست‌های کنونی عمدتاً به نفع مسکو و به ضرر غرب بوده.
روابط روسیه و ناتو در سالهای اخیر به ویژه در رابطه با مناقشه اوکراین به تیرگی گرایده. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه روسیه اعمال کردند و برپا بر جا بودن این تحریم‌ها تأکید دارند. همزمان دبیر کل ناتو اعلام کرد که تعادل بین فشار و گفتگو لازم است و این پیمان در صدد است به زودی نشست مشترک با روسیه برگزار کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب قبل از اینکه به کن فرانسه بریم تا با خبرنگار رادیو فردا درباره فستیوال فیلم جهانی کن صحبت بکنیم، به شهر کلن میریم، جایی که شهرام میریان هست. در آستانه سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، دست‌اندرکاران این فستیوال در آرمان اعلام کردند که این بار 14 فیلم داستانی و مستند به مدت 4 روز به تماشا گذاشته میشه. شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های مستند و تجربی در تهران، 3 سال است جشنواره‌ای در شهر کلن به نام فستیوال فیلم‌های ایرانی راه اندازی شده که هدف اصلی خود را در تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا، تولید آثار مشترک میان ایران و آلمان و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی خلاصه کرده. به باور دست‌اندرکاران این جشنواره، هر قدر تعامل با کشورهای دنیا پررنگ‌تر شود، به همان اندازه ارتباط سازنده با سینمای ایران هم قوی‌تر می‌شود. در سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کن، 14 فیلم داستانی و مستند نو طی 4 روز به نمایش در می‌آید. امین فرزانه‌فر یکی از سه برگزار کننده این فستیوال است که در آلمان زاده شده و دانش آموخته رشته ایران شناسی و هنر است. آقای فرزانه‌فر در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از 4 فیلم منتخب این فستیوال میگوید که 3 ماه پیش در جشنواره برلین نشان داده شد.
فیلم مانی حقیقی اژدها وارد می شود، فیلم خیلی قویه، آسون نبود از پخش کننده بین المللی بگیریم اما بالاخره شد. بعد فیلم جدید اسکویم عنوانش رویاهای دم صبح، اینم برلین بود و فیلم والدراما هم امسال توی برلیناله پخش شد. لانتوری هم فیلم خیلی خوبه، مال یک کارگردان جوان رضا درمیشیان. معمولا همه فیلم ها مجوز گرفتم از ایران، یا اما چند تاشون، مثلا فیلم من عصبانی نیستم هنوز به سینمای ایران نیومده.
مهمانانی که از ایران دعوت کردین آقای فرزانه‌فر چه کسانی هستند؟
ما سعی کردیم برای هر فیلم یک مهمانم دعوت کنیم، یا تهیه کننده باشه یا هنرپیشه آکتور باشه یا هم کارگردانم باشه. حالا ببینیم اگر همشون ویزا بگیرن ما بین 10 و 12 تا مهمون میان اینجا.
در واقع این فیلم ها رو آقای فرزانه‌فر شما خودتون در ایران انتخاب کردین؟
من هر سال میرم ایران برای جشنواره فجر که امسال افتاد تو ماه اردیبهشت، قبلا ماه بهمن بود. بعد اونجا هم با پخش کنندگان، با کارگردانان تماس میگیرم.
آیا شما میهمانانی از خانه سینما هم امسال دعوت کردین برای فستیوال سوم؟
بله، خانه سینما شریک فستیوال ما هستش. ما برای سومین بار با هم کار میکنیم و آقای توحیدی که هم فیلمنامه فیلم‌های معروف هم مینوشت، هم مدیر خانه سینما بود، بازم امسال میاد و یه فیلم هم معرفی میکنه که برنده فستیوال فیلم سبز شد.
سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی این بار هم در سینمای موزه معروف لودویک در مرکز شهر کلن آلمان برپا می‌شود. شهرداری این شهر هم از جمله نهادهای آلمانی است که در برگزاری این سه فستیوال نقش اصلی را بر عهده داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب، گزارش شهرام میریان رو شنیدید از فیلم‌های ایرانی در فستیوال فیلم کن. اما 69مین فستیوال جهانی فیلم کن به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه و قرار امروز فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی هم به نمایش در بیاد. به شهر کن میریم، جایی که همکارم بابک غفوری آذر خبرنگار ما در چند روز گذشته حضور داشته. بابک، ممنون که با ما هستی. شاید بیش از هر فیلمی همه علاقمندان به سینمای ایران منتظرن تا ساعات دیگر فیلم اصغر فرهادی به نمایش در بیاد. کی قراره که این فیلم نمایش داده بشه؟ چه خبرهایی، چه واکنشهایی پیرامون این فیلم وجود داره تا الان؟
نمایش فیلم فروشنده حدود 2 ساعت دیگه انجام خواهد شد، ساعت 7 شب به وقت فرانسه که میشه حدود 9:30 شب به وقت ایران، و من همکنون هم مقابل سالن سینمای نمایش دهنده این فیلم هستم. از حالا تعداد قابل توجهی از اهالی رسانه از کشورهای مختلف مقابل سالن نمایش دهنده این فیلم جمع شدن. همونطور که میدونید در جشنواره فیلم کن بلیت فروشی مرسوم نیست، مشابه چند جشنواره دیگه، و حضور در سالن‌های نمایش این فیلم و تماشای فیلم‌ها صرفاً برای نمایندگان رسانه‌ها و کسانی که کارت دعوت و از سوی پخش کنندگان فیلم‌ها و مسئولان جشنواره دریافت می‌کنن ممکن هست. ولی با این همه برای تماشای برخی فیلم‌ها همیشه کنجکاوی‌ها بیشتره، تقاضاها بیشتره، و مثلا مثل فیلم فروشنده از 2 ساعت پیشتر هم کسانی که حتی کارت دارن و حضور در سالن برای اونها ممکن هستش، از اینکه ممکنه که صندلی بهشون نرسه حضور پیدا میکنن مقابل سالنش، و حالا میبینیم که برای فیلم فروشنده هم این شرایط پیش اومده و کنجکاوی‌های خیلی زیادی برای تماشاش وجود داره.
بابا، یکی از این فیلم‌های پر سر و صدای این فستیوال کن اتفاقا در بخش مسابقه هم حضور داره، فیلم آقای شامپن به نام آخرین چهره است که انتظارات زیادی رو هم به وجود آورده. درباره این فیلم برای ما بگو، چطور بود این فیلم رو اگر دیدی و واکنش‌ها چی بود و اصلا چرا اینقدر انتظار رو برآورده، انتظارات اصلا بالا برده، آیا اصلا برآورده کرد، برآورده نکرده، واکنش‌ها چی بوده؟
آخرین چهره آخرین فیلم بود که در بخش مسابقه پیش از همین فیلم فروشنده به نمایش درآمد. خب انتظارهایی که اشاره میکنید تو بهش به چند مورد برمی‌گرده. یکی عوامل شناخته شده سینمایی حاضر در تولید این فیلم بود. خود شامپن به عنوان یک بازیگر بسیار شناخته شده برنده دو جایزه اسکار حالا در مقام کارگردانی حضور داشت و همینطور حضور شارلیز ترون و خاویر باردم دو هنرپیشه بسیار شناخته شده بین‌المللی در این فیلم خودش باعث ایجاد کنجکاوی شد. اما نکته دومی که درباره این فیلم وجود داشت مضمون این فیلم بود، بحث بحران پناهجویی و منازعات داخلی در قاره آفریقا. داستان این فیلم درباره تلاش دو عضو سازمان پزشکان بدون مرز در میان منازعات داخلی در آفریقا، کشور مالی، لیبریا و مناطق اون اطراف و مشکلاتی که این شخصیت‌ها درگیرن در جریان جنگ داخلی، خشونت‌هایی که می‌بینن و اتفاقاتی که به چشم خودشون می‌بینن. با توجه به اینکه داغ هست این موضوع پناهجویی، دخالت‌های بشردوستانه در جنگ‌های خارج از اروپا و همینطور نقشی که این عوامل در سازمان‌های بین‌المللی دارن، مثلا خود شامپن سفیر سازمان ملل هستش در بحران سودان جنوبی و خب در فیلم هم این نکته ها همه منعکس بود. اما نکته مشهود در واکنش هایی که به این فیلم دیده شد این بود که سازندگان فیلم خیلی سعی کرده بودن این همه این نکات رو بیان کنن و تا جاهای خیلی زیادی فیلمشون شبیه بیانیه سیاسی شده بود تا اینکه بتونه یک درام سینمایی رو پیش ببره.
بابک، فکر میکنه آقای فرهادی با فیلم فروشنده تا چه حد امکان داره که بتونه در این جشنواره هم با رقبای دیگه رقابت داشته باشه و حتی بتونه نخل طلایی رو بگیره؟
در صحبت پیشین هم اشاره کردم که تا کنون جشنواره فیلم کن با وجود این که خیلی نام بزرگ زیاد داشته و بسیاری حد میدادن که هر کدوم از این نام ها احتمالاً با ساخته جدیدشون یک شاهکار، یک اثر بسیار مهمه که روش تقریبا همه اتفاق نظر داشته باشن و خلق کنن، اما در مجموع اکثر این فیلم ها بیش از یک اثر متوسط از آب در نیومدن. به همین دلیل حالا آقای فرهادی جزو آخرین نام هاست. همین امروز صبح هم برای آقای شامپن این اتفاق افتاد و فیلمش هم بازم نهایتا یک فیلم متوسط از آب در اومد و بر این اساس اگر آقای فرهادی بتونه دست کم یک فیلم قابل قبولی همسط فیلم‌های پیشینش عرضه بکنه بسیار شانس خواهد داشت. بعد اضافه کنیم که خب در هیئت داوران هم یک سینماگر ایرانی عضو هستش، همه اینا شانس آقای فرهادی رو بالا میبره.
خیلی متشکرم. درباره آخرین خبرها پیرامون 69مین فستیوال فیلم کن از بابک غفوری آذر میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا که در محل این فستیوال حضور داشت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنوید تعدادی دیگر از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا که آماده است.
سر بازم رفتم برای مملکت جنگیدم، اومدم حالا که اوراقم کردم انداختم گوشه خونه رفتم. میگم که شما سر باز وظیفه بوده، اگه بسیجی بودی برای یه کاری میکردیم، ولی چون که بسیجی نیستی برو فلان. قسم از کنم به زنابه خوامنه که ما چیکار کنیم ما بندگونی خدا.
آقای خامنه ای امید کوکبی رو آزاد کنید، دست از سر نرگس محمدی برداریم، شاعت بند خدا رو یه دانشمند و علاکی میگه میزه زندان، دست بعد از این جنایتاتون.
پیامی داشتم برای مسئولای جمهوری اسلامی، میخواستم سوال کنم اینم واقعا عدالتی که دم میزنید و فریاد میزنید همینه که یه جوونی مثل آقای امید کوکبی، جوون فرهیخته و دانشمندی که باعث افتخار هر ایرانی هست، باید اینجوری عمرش تباه بشه، سلامتیش به خطر بیفته، ولی مجرمان واقعی تو اجتماع راحت بگردن، محافظ شخصی هم داشته باشن؟ عدالت اینه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین بخش مجله شامگاهی امشب شنونده مجله هفتگی جامعه خواهید بود، کاری از همکارم بنیامین صد. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید، کاری از همکارم بنیامین صد.
جامعه زندگی خصوصی هر کدوم از ما، حق انتخاب شغل و آزادی پوشش و راه و رسم و سبک زندگی، اینها همه در ایران امروز چه مفهومی دارن؟ این که ما به چه شکلی لباس می پوشیم یا به خاطر زیبایی یا اندام خوبی که داریم مدل یا مانکن می شیم و از این راه کسب درآمد می کنیم، آیا به حکومت و نهادهای حکومتی مربوط می شه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با برنامه جامعه مهمان شما در این مجله اجتماعی و هفتگی رادیو فردا به داستان برخورد امنیتی و قضایی با مانکن‌ها و مدل‌های تبلیغاتی در ایران نگاه می‌کنم. اون هم مدل‌ها و مانکن‌هایی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بودن و عکس‌های خودشون رو به نمایش می‌ذاشتن. موضوعی که در طول این هفته با جار و جنجال بسیاری از طرف رسانه‌های داخل ایران همراه بود و مقام‌های قضایی و امنیتی، حتی برخی فرماندهان سپاه پاسداران درباره اون صحبت کردند و حتی اون رو توطئه‌ای دونستند که از طرف کیم کارداشیان، بازیگر و مدل اهل آمریکا، برای نفوذ در جامعه هدایت میشه. اظهار نظری عجیب و پرسش برانگیز. پس با من و این برنامه همراه باشید که ببینیم چرا با مانکن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران برخورد میشه. درست 24 ساعت بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در جمع طلاب مدارس علمیه ایران گفت که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میدان جنگ هستند، دادستان تهران و مرکز جرائم سازمان یافته سایبری که به سپاه پاسداران وابسته است، از برخورد با ده‌ها مدل و عکاس و مدیر مزون‌های تبلیغاتی و حتی بازداشت تعدادی از اونها خبر دادند. حتی الهام عرب، یکی از مدل‌های معروف ایرانی، هم در نشست دادستان تهران حاضر شد و از روی متنی که ظاهراً نوشته بود از تجربه‌های تلخ خودش صحبت کرد و جلوی دوربین‌های تلویزیونی به دیگران توصیه کرد که دنبال مدلینگ نرن.
تجربیات تلخ خودم برای همه هموطنانم و همه دخترایی که ممکنه تو همین راهی که من قرار گرفتم قرار بگیرن و شاید بتونم کمک کنم که به سمت این راه‌ها نرن. تمام انسان ها عاشق اینکه دیده بشن، ولی در مقابل دیده شدن هم چی چیزایی رو از دست میدم. خب خیلی از خانم ها میان توی پیج من به من میگن که ما دوست داریم مدل بشیم. من توصیه‌ام به این خانم ها اینه که به تبعات این عکسام فکر کنن. یعنی یک خانم ایرانی میخواد، تمام آرزوی همه دخترها اینه که برن خونه بخت خوشبخت بشن، اما آیا این خانومی که مدله انتخاب اون پسری میشه که تو ذهنش داره؟ 90% نه.
مقام های حکومتی، به خصوص مقام های قضایی و امنیتی ایران، نام پروژه‌ای رو که در اون با فعالیت در عرصه مد و حضور مدل ها در شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اینستاگرام برخورد کردند، عنکبوت گذاشتن. عنکبوت 1 و 2. اما سوالی که وجود داره اینه که چرا اینقدر موضوع مد و مدلینگ و حضور مانکن ها در ایران رنگ و بوی امنیتی به خودش گرفته؟ مسئولان حکومتی در ایران از چه چیزی نگران هستند؟ بشنوید تحلیل مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران رو درباره این موضوع.
عملیاتی که منجر شده به برخورد با کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی، در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها میخوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی‌ها نمی‌توانند در ایران حضور داشته باشن، از طریق فضای مجازی دنبال میشه و به همین دلیل هم هست که معمولا در بازجویی هایی که صورت میگیره، اعترافاتی صورت میگیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل ها در حضور دادستان تهران عرض کردن، کاملا مشخص هست سوال ها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند. متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنن کجاش با قوانین جاری کشور در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه‌ای مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه‌های تحقیقاتی، سازمان‌های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه‌های اجتماعی رو، معماری خانه‌ها رو، نوع لباسی رو که می‌پوشند، حکومت دخالت می‌کنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما بعد از اعلام خبر برخورد با مدلینگ از طرف دستگاه‌های قضایی و امنیتی و انعکاس خبر اون، خیلی از مردم به این خبر واکنش نشون دادن. یکی از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا نوشته که مملکت هزار مسئله و مشکل داره، اما این روزها به زبان انگلیسی و برند و مدلینگ چسبیدن. شیدا یکی دیگه از مخاطبان رادیو فردا هم گفته که اگر با این جدیت که دنبال موارد حاشیه‌ای و کم اهمیت هستند، دنبال غارتگران و اختلاسگران بودن، مملکت وضعش خیلی بهتر بود. مخاطب دیگه‌ای به نام علی هم نوشته که اگر این اشراف وجود داره، چرا از اسید پاش‌های اصفهان خبری نیست؟ به نظر میرسه که یک تضاد بزرگ در جامعه وجود داره. از یک طرف حاکمیت و دستگاه‌های تبلیغاتی اون سعی دارن که آزادی رفتار و پوشش و سبک زندگی شهروندان رو در کنترل خودشون بگیرن و اون رو به تعبیری با موازین اسلامی هماهنگ کنن، و از طرف دیگه بخش بزرگی از جامعه این موضوع رو نمیپذیره و اون رو پس میزنه. آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار، درباره این موضوع با ما صحبت کرده.
جامعه‌ای که از نظر آگاهی، از نظر شاخص‌های یک جامعه مدرن می‌خواد رو به جلو باشه، در خودش احساس تضاد می‌کنه با اون چیزی که در قالب‌ها و در قوانین جمهوری اسلامی براش تفسیر شده. جامعه‌ای پر از تضاد، پر از خواسته های متفاوت و متناقض، پر از برخوردها و تناقضهایی که گاهی اوقات حتی در شکل ناهنجاری های اجتماعی بروز میکنه. خب این تناقضات ما رو به سمتی میبره که جامعه امروزمون داره تصویر میشه. آنچه که از این جامعه برایندش هست، موقعیت پرتناقض و پرتضادی هست. این پرچمی که خط قرمز هست، در واقع قرار بوده که خط قرمز جمهوری اسلامی باشه، ولی در عمل یک به نظر من آش شل قلمکاری است.
خط قرمز حجاب و بدن زن که از فردای انقلاب 1357 در ایران از طرف مقام‌های ارشد نظام نوپای اسلامی ترسیم شد، چرا هنوز با گذشت این همه سال از طرف نهادهای امنیتی و قضایی و حتی مسئولان عالی رتبه به معنای نفوذ ارزش‌های غربی و نوعی توطئه سیاسی و فرهنگی تلقی میشه؟ بشنوید نظر حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس رو در این باره.
الان در جامعه ما بدن زن عرصه مبارزه سیاسی شده، به این مفهوم که بدن زن تبدیل به نشانه و نمادی شده برای اینکه آیا قدرت سیاسی تونسته جامعه رو رام و همراه بکنه یا نه، به عنوان نماد و نشانه از قدرت سیاسی، برای اینکه قدرت سیاسی به جامعه بگه که همه با من هستن، من تونستم همه رو رام و همراه بکنم. برای اینکه اون نشانه و نمادی است که اگر نشون داده بشه از طریق اون که مردم همراه نیستن با خواست قدرت سیاسی، اون وقت این سوال پیش میاد که قدرت سیاسی که مردم باش همراه نیستن چرا باید قدرت در اختیارش باشه و حکومت کنه و فرمان برونه؟ یعنی مسئله مشروعیت رو در میون میاره.
این هفته هم به پایان یک مجله جامعه دیگه میرسیم. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. من بنیامین صدر تا یک فرصت دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.